دیابتی ها خیلی موثره، هم برای فشار خونی هم برای دیابتی ها. آب کرفس، آب کرفس باعث میشه فشار خون راحت دوتا بیاد پایین، راحت دوتا بیاد پایین. اونایی که فشار خون دارن، برای اینکه فشار خون هیچ وقت اذیتشون نکنه، این معجون رو یاد داشته باشن: حنا، سرکه، هندوانه ابوجهل. این ستا اگه با هم قاطی کنن، پاهاشون و کف پاشون رو توش بذارن، یک ساعت توش باشه، همجور که نشستن اخبار نگاه میکنن، تلویزیون نگاه میکنن، ذکر میگن، هر کار دارن تو منزل، یه تشتی که دو تا پا جا بشه بذارن داخلش، هم فشار رو به راحتی 2 تا 3 4 تا میاره پایین، هم قند رو 30 40 50 تا میاره پایین. هندوانه ابوجهل دو تا، هم جل تو منزل داشته باشین، چیز خوبیه. 1 کیلو نیم کیلو بگیرید آسیاب کنین، 1 لیوان و نیم سرکه سیب و 1 لیوان حنا و 2 قاشق غذاخوری هم هندوانه ابوجهل، همه رو با هم مخلوط کنید، پاتون رو بذارید داخلش. این باعث میشه فشارتون خیلی بالا نره، اذیتتون کنه. یکی از اون چیزایی که عروق رو وام میکنه که خیلی خیلی موثره، 26 تا بیماری رو از بین میبره، یکیش اینه که عروق رو وام میکنه. چون علت همه بیماری ها در بدن خونه، این خون باید درست بشه. چطور تولید بشه خون، چطور مصرف بشه خون، چطور اضافیش خارج بشه، چطور خون بد تبدیل به خون خوب بشه. همه مشکلات در بدن از خون تولید میشه و همه خوبی ها در بدن از خون تولید میشه. هر غذایی که میخوریم تبدیل به خون میشه. چه غذایی تبدیل به خون خوب میشه، چه غذایی تبدیل به خون بد میشه. غذای سرد هیچ موقع تبدیل به خون خوب نمیشه، که متاسفانه مردم اغلبشون غذای سرد میخورن. برنج سرد، مرغ سرد، ماهی سرد، کنارش لبنیات سرد، دوغ سرد، ها چی گرم میخورن؟ چی؟ روغن نباتی سرد. اینا مصرفی است، همه مردم به همین اینا گرفتارن و نتیجه همیشه میشه بیماری. روغن نباتی و مایی از دم همش باطل. این اصلا لب زدن بهش، این خود تو میدونی جلو گربه بذاری نمیخوره. من و توی بدبخت باید بخوره، خیلی بده ها. تو کشورهای اروپایی سال هاست که ممنوعه، نمیدونم چه دستی در کاره که هنوز توی مملکت این ملت بدبخت مسلمون شیعه باید مصرف کنه، نمیدونم چه دستی در کاره. اروپا اومد روغن مایی، روغن محلی دنبه خودمون از ما گرفت. کی وزیر بهداشت بود؟ ملعون وزیر بهداشتی که در زمان بعد امیر کبیر آمد، پروریده صهیونیستا بود که آمد شد وزیر بهداشت ما. و او اعلام کرد که روغن دنبه و روغن مایی حیوانی ممنوع، روغن مایی و روغن جامد. اصلا روغن جامد یادتونه قدیم روغن قومی دادن روش هم هدیه میدادن؟ من پدرم تعریف میکرد داشتیم هدیه روش لیوان میدادن، مثل همون جور که چای میدادن روش چیزا میدادن، یادتونه؟ کلی روغن بهش هدیه میدادن فلان ده. جا انداختن مردم، بین مردم. بدترین روغن که عامل گرفتگی عروق میشه همین روغن جامد، مردم خبر ندارن من میخورم، چون ارزون هم هست مردم مجبورن بگیرن. در حالی که دنبه فکر نمیکنم خیلی گرون در بیاد. دنبه الان والا این قیمتا خودتون بهتر میدونید، من خبر ندارم، دنبه فکر نمی‌کنم خیلی قیمتش گرون در. بهترین روغن برای بشر روغن دنبه است، مردم خبر ندارم. ولی هی تبلیغ کردن که این کلسترول داره، اون کلسترول نداره، هی این کلسترول، در حالی کلسترول روغن جامد خیلی بالا است. روغن مایه حالا کلسترولش رو گرفتن، روغن جامد پر از کلستروله چون هیدروژن است. ولی روغن مایه، روغن دنبه، شما بدترین کلسترول روغن دنبه اولا ضرر نداره، دوما کلسترولی که روغن در روغن دنبه است با سرکیسی از بین میره، اما در روغن جامد با سرکیسی از بین نمیره. من مناظره ای داشتم چند وقت پیش در یکی از دانشگاه علوم پزشکی کشور، خب دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها منو میفرسته که یقعد استان های مختلف، در اغلب استانهای علوم پزشکی ها مناظره برقرار میشه به امید این که مثلا حالا شاید از این 70 80 تا پزشکی که مناظره داریم دو تا سه تاشون جذب طب سنتی شدن، کنارش مردم رو طب سنتی مداوا کردن. همه امیدمون همینه، این همه سفر و فلان اینا، شاید مثلا از این 50 تایی که داریم صحبت بکنیم یک کدومشون عوض شدن، علاقمند شدن بیان طب سنتی کار کنن که کنار طب شیمیاییشون به طب سنتی هم مردم رو مداوا کنن. این خیلی نعمته برای ما. چند وقت پیش مناظری بود با علوم پزشکی تو علوم پزشکی اردبیل، 50 60 تا پزشک طب شیمیایی، حقیر ذلیل فقیر، یه نفر، اینا همشون یه طرف. خب رئیس دانشگاه علوم پزشکی این طرف من بود، رئیس نهاد رهبری این طرف، اینا حالا مثلا که عنوان مثلا از خودشون فرقی نمیکنه، طب همشون با همن یکی هن. ما این وسط فقط غریبه بودیم، همه استانان همینطور فرق نمی کنه. خب وقتی مباحثی مطرح میشه همه مخالفت میکنن، هیچ کدوم از اونا موافق نیستن با این نظرات. که یکی از مباحثی که مباحثی من مطرح کردم اونجا گفتم شما مردم رو از اون ور بوم انداختین، به مردم گفتین روغن نخورید، غذاهاتون رو بی روغن درست کنید یا روغن مایه بخورید و ماهی و مرغ بخورید که کلسترول نگیرید. گفتم بله درسته، کلسترول علم میکنه بل میکنه. بله کلسترول علم میکنه بل میکنه، اما پیغمبر ما نفهمید که نگه. شما فهمیدین چی شد؟ نتیجه این شد که از اون ور کلسترول ملت نگیرن، از این ور بوم افتادن ملت. چی شد نتیجه؟ گفتم میخواد بفهمید نتیجه چی شد؟ گفتن ها. گفتم همه تون بلند شین، 50 نفر آدم بلند شین، شاهدم دارم، تو جلسه هم الان هست، بودش اونجا پیش من، همین های گلیانی اونجا بود تو جلسه. بلند شد، همشون بلند شدن، گفتن سر زانوتو بگیرید، همین الان خودتون میتونید امتحان کنید، شما بلند شین، بلند شین، یه صلوات بفرستین همتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همتون امتحانش مجانیه، سر دست به سر زانوهاتون بگیرید خمراس کنید، همتون امتحان کنید، دست بگیرید سر زانوتون خمراس کنید، مثل من ببین امتحان کنید، قشنگ دست رو سر زانو باشه، نکنی اینجور، قشنگ بگیر، قشنگ تون تون. اونایی که تق تق میکنه دستاشونو بیارن بالا، میبینید اغلب داره سر زانو تق تق میکنه، علتش چیه؟ بشینید بفرمایید. همه اینا از این ور بوم افتادن، همه این شماهایی که تق تق میکنید اول آرتروزتونه و 4 سال دیگه 5 سال دیگه به آرتروز شدید مبتلا میشید اگه جلوشو نگیرید. چرا؟ علتش چیه؟ علتش از همین روغنهای مایه خوردید، ژله لای مفصل شما خوش شد، مثل شیری میمونه، شیرای همه تون تو خونه یه بار لاغل واشرش خوش شده درسته؟ بعد کم کم چکیه میکنه درسته؟ اگه بیشتر به چرخونه چی میشه؟ هرز میشه. هرز شدن یعنی همه آرتروز گرفتن. لای این مفصل من و شما یه ژله‌ای هست که دوتا استخون رو همه، استخون بالا و استخون پایین رو اون میفته، وسطش یه ژله است که وقتی این دوتا مفصل وسطش یه ژله است که این دوتا به هم نرسه، که اگر رسید سایدگی اتفاق میفته. سایدگی یعنی آرتروز. اگر خشک شد یعنی اول آرتروز. اغلب مردم مبتلا به آرتروزن، دست و پا ندارن، رو صندلی باید نماز بخونن. پدر من 92 سال عمرشونه، ایشون هم حکیمه، خدا حفظ کنه باباهاتون، اگه هر کدومتون هستن، هر کدومتون نیستن، خدا بیامرزه بهشون. شبی 3 ساعت و نیم میبینم سر پا داره عبادت میکنه. کوی قدیمی ها دیگه، چند نفر از اینا هستن سر پا؟ یعنی اینقدر پاها جون داره. تو 80 سالگی مادر ما از دنیا رفت، ما رفتیم بعد 1 سال مجبورشون کردیم، آجاقا برای آجاقا زنگ گرفتیم، اصرار اول که ناز میکرد قبول نمیکرد و فلان، و مادر شما چیز دیگه بود و فلان، از این حرفای نازه همیشگی مردم. بعدم مجبورش کردیم برای آجاقا زنگ گرفتیم. امسال که ما رمضان بود تو 82 سالگی امسال که ما رمضان از خانمش آوردیم، سال آینده برای ما یه خواهر آورد. چند نفر مردم امروز اینجوری هم؟ تو 50 سالگی همه تعطیلن، همه تعطیلن، هم زنا هم مردا. این بیماری ها بعد ببین به کجا میرسه. پس منشأش خونه، اول خونتون رو باید درست کنید و مسیر زندگیتون رو جوری قرار بدید که از سرما فرار کنید، به گرما پناه ببرید، از غذای سرد پرهیز کنید، به غذای گرم پناه ببرید. بعد همونجا من به رئیس همشون گفت این حرف نشستن، اغلبشون پاهاشون تق‌تق میکرد، دقت بهش نکرده بودن. حالا چیکار بکنی؟ آقای رئیس دانشگاه گفت اینجا من با حاجی موافقم، گفتم مرحبا به ناصر، نه دشمن ما شد رفیق ما. گفتن چی؟ گفتم چرا آقای دکتر با ما موافقی؟ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، استان اردبیل. گفتم چطور شد با ما موافق شدی؟ گفت اتفاقا این حرف من قبول دارم، حرف شما را آجا. گفتم چرا؟ گفت من چند وقت پیش دعوت بودم کشور فرانسه، رفتم اونجا، یه همایشی بود برای پزشکا، اونجا دعوت بودم. بزرگترین مصرف کننده روغن در دنیا، گوشت‌های پر روغن و گوشت‌های پر کلسترول در دنیا فرانسه است. بدترین نوع گوشت رو میخورن، یعنی گوشت خوک. بزرگترین کلسترول و بیشترین آمار کلسترول در روغن خوکه، در گوشت خوکه. بدترین گوشت ها گوشت خوکه به مقدار کلسترولش، چه بسا به خاطر همین کلسترول زیادم اسلام حرام کرده، وگرنه اسلام که بدش نمیاد کسی خوشمزه بخوره، چون خیلی هم میخورن خوشمزه هم میگن هست. یکی از دلایل عمدهش شاید همین باشه که ما نمیفهمیم، پشت پرده رو اسلام و اهل بیت میدونن. گفت من همینجا اینجا موافقم که آمار کلسترول فرانسه و بیماری های قلبی فرانسه یکی از پایین ترین آمارهای بیماری های قلبی در دنیاست، و کشور ما که اون گوشت بد رو نمیخوره بالاترین آمار بیماری قلبی رو داره و بیماری کلسترول رو داره. گفتم چرا آقای دکتر؟ منم نمیدونستم، ایشون به من گفت اونجا تو جمع اعلام کرد، گفت علتش اینه که تو فرانسه باب کردن، مال ماست، اسرار دین ماست، اونا دارن باب میکنن. گفت تو کشور فرانسه باب کردن، به ملتشون فهموندن، فرهنگ سازی کردن که بعد از این که گوشت کلسترول دار خوردید، بلا فاصله بعد غذاتون دو قاشق سرکه بخورید، هیچ کلسترول نمیگیرید. یکی از علمای بزرگ حدود 20 سال پیش بود، من داشتم میرفتم، خب توفیق بود من سالها شاگردای بهجت بودم خدا رحمت کنه، میرفتم تو مسجد، مسیر مسجد نماز ظهر، سر راه وایستدم یکی از علما احوالشون رو بپرسم، میرم دیدنشون، از بزرگان، از علما، شاگردان علامه طباطبایی بود. یکی از پزشکان، از پزشکان ایرانی که سالها در امریکا بود، اومده بود اونجا احوال آقا رو بپرسم. این خاطره رو تعریف کرد، گفت من سالها در امریکا استاد دانشگاه بودم، یکی از دانشگاه برجسته امریکا، وقتی جنگ شد احساس کردم باید بیام کشورم خدمت کنم. تا زمانی که جنگ نبود خب اونجا بودم و لذت و فلان و این. جنگ که شد، یک سال از جنگ گذشت، من اخبار رو میدیدم، دیدم که لازمه که من بیام کشورم خدمت کنم. هرچی اصرار کردم بیام برگردم، نذاشتن بیام. آخرش پا توی کفش کردم که من باید برگردم، هرچی میخواد بشه بشه، مملکتم نیاز داره، باید برگردم. پزشک متدین بود. خاطره ایشون تعریف میکنه. گفتم چرا؟ چی شد؟ گفت لحظه آخر برای من تعهدنامه آوردن، این تعهدنامه رو امضا کن تو ما اجازه بدیم برگردی، وگرنه تو طبق بورسیه‌ای که اینجا داشتی مکلفی بمونی، نمیتونی برگردی. راست میگه، بورسیه وقتی دادی که ناچاری بمونی دیگه، چاره این تعهده. پا توی کفش کردم، تدریس نمیکنم. گفتم پس این تعهدنامه رو امضا کن، اینقدر هزینه باید پول پرداخت کنیم ما بتونیم برگردیم. تعهدنامه رو که دیدم خندم گرفت. گفتم چرا میخندی؟ گفتم مگه آقای دکتر چی تو اون تعهدنامه بود که شما امضا خندتون گرفت؟ گفت یکی از اون چیزایی که مثلا تو اون تعهدنامه بود این که هیچ وقت به مردم مملکتت نگو مردم حجامت کنید، امضا کن که نگی. جالبه، 20 تا نوع تعهد بود. دو، هیچ وقت به مردم شرق دنیا نگو که مردم سرکه بخورید، هیچ وقت. همیشه مسواک ما رو ترویج کن، مسواک غربی ها رو. سرکه. بعد خندم گره. گفتم چرا میخندی؟ گفتم من چی بگم اینا رو؟ اینا که پیامبر ما 1400 سال پیش گفته، چرا من بخوام بگم؟ چرا شما رو اینا اینقدر حساسین؟ حرفی که من گفتن حرف خیلی مهمی بود. اینجاست که رهبری داد میزنه به حکما، مردم رو یاد بدید فرهنگ سبک زندگی به تغذیه سالم و صحیح، که اگر مردم تغذیهشون سبک زندگیشون درست شد، عقلشون درست میشه. عقل درست شد نمیذارن استعمار بیا دوباره مملکتو بگیره. سبک زندگی ها خرابه. گفتم چرا شما اینقدر تأکید میکنید من اینا رو نگم؟ گفتن اگر اینا رو بخوای بگی در داروخونه های غرب به سوی شرق بسته میشه. راستم میگه. یکی از کارخونه های داروسازی آلمان به مقدار تمام تولید نفت ایران بالاتر تولید داره. یکی از کارخونه های داروسازی آلمان. کل کشور ما در سال بودجه مملکت ما 90 میلیارد 90 هزار میلیارد. یکی از کارخونه های نفت داروسازی آلمان بالاتر از 90 هزار میلیارد. یکی از کارخونه هاشون. ببین دیگه بقیه‌اش چه خبره؟ فقط داروسازیشون. همین هم هست. ما کجا مستقلی؟ مستقل نیستیم. این سالهای تحریم دیدیم ما. اسمش استقلال، باور نکنید. ما فقط استقلال سیاسی داریم. استقلال طبی نداریم، استقلال علمی نه، درمانی نداریم. گرفته مملکت ما رو. و این خود ما، رهبری همیشه میگن. بارها گفتن اگر این تب رایج بشه میشه تب مادر، میتونیم به کشورهای دیگه ترویج کنیم بدیم بهشون و از این یوغ استعماری در بیاییم. زمانی که سفیر کبیر انگلیس تو خاطراتش داره ملعون شاه پهلوی فرار کرده بود و مرحوم امام آمده بودن، خب خیامونا شلوغ بود و فلان از یرفا، میگه من زنگ زدم کشورمون به ایران ببینم که همه فرار کرده بودن دیگه، فقط یه کارمند جز توی سفارت اومده بود که تلفن موبایل و اینا هم نبود که، یا کامپیوتر و ایمیل و اینا، تلفن ثابت. زنگ زدم ببینم مملکت ایران چه خبر. به کارمندمون زنگ زدم گفتم چه خبر ایران توی سفارت انگلیس؟ گفت همه مردم شورش کردن و بالاخره انقلاب شد و امامشون اومد و خیلی امامشون رو دوست دارن و با امامشون هستن و از این حرفا، و حکومت موقت تشکیل دادن از این حرفا. گفتم برو تحقیق کن، اگر خودت بلد نیستی جواب بدی برو تحقیق کن بعد برای من جواب بیار این سوال منو. گفت چه سوالی؟ سوالم این بود برو ببین این امامی که آمده چی داره که این همه مردم دوستش دارن. روز بعد زنگ زدم گفتم رفتی تحقیق بررسی کردی؟ گفت آره. این اعتقاداتش اعتقادات مردم یکیه، اعتقادات مذهبیش با اعتقادات مذهبی مردم یکیه، همون اعتقاداتی که مردم دارن همون اعتقادات امامشون داره، زد دوستش دارن، همشون ما هم یکی هم. گفت این سوال منو باز برو بررسی کن، سه روز دیگه بهت زنگ میزنم. سوال من این امامی که آمده با خودش انقلاب طبی هم آورده یا نه، یا فقط انقلاب اعتقادیه؟ طب جدیدی هم داره غیر از طب ما، یا فقط انقلاب اعتقادی شده؟ سه روز دیگه زنگ زدم بهش، بررسی کرده بود، آمد جواب داد، گفت این امامشون که آمده فقط اعتقادات سیاسی و مذهبی داره، طب جدید همراهشون نیست. میگه این که گفت خیالم راحت شد. گفتم حالا حالا ها اینا دنبال مان، ولشون کن. دنبالشون هستیم یا نیستیم تو طب؟ این افته بر ما. ما میتونیم خودمون طب سنتی خودمون رو ترویج بدیم در دنیا. مردم باید این وسط همت کنن. مردم باید بدونن تغذیهشون چی باشه. مگه ما از مردم 1400 سال پیش کمتریم که پیامبر همون مطالب رو فرمود، مردمشون اطاعت کردن، عمل میکردن، مریض نمیشدن، اگرم مریض میشدن همونا رو انجام دادن خوب میشدن. چرا بخواد داروهای اونا رو بخوریم ما؟ امام تو کتاب کشف الاسرارشون مفصل میفرماین که طب استعماری و طب اروپایی پدر ملت بدبخت رو در آورده. منتها چون کسی طبیب زمانی که سفیر کبیر، زمانی که امیر کبیر از دنیا رفت، دارالفنون رو کردن مرکز طب غربی و حکیمان طب سنتی رو همشون رو معدوم کردن، چندین نفر رو اعدام کردن، چندین نفر رو شلاق زدن، مجبورشون کردن که اطبای طب سنتی تعطیل بشن. چرا؟ چون میدونستن اگر این ملت بخواد استعمار بشه باید مردمشون اسیر طب غربی باشه، همونجور که الان هستیم. ما 3-4 سال تحریم شدیم، هموفیلیای ما گرفتار شدن. خب من که طبیبم میدونم دیگه، معنوسم با بیمارا. ام اس سی ما دارو نداشتن، بیماران کمخونی ما دارو نداشتن، بیماران سرطانی ما دارو نداشتن. سال آخر حکومت قبلی، دولت قبلی که من وزیر رو دیدم، دو سه جلسه با ایشون داشتم، وزیر گفت الان اولویت برنامه من با اینکه رئیس جمهور من گفته طب سنتی رو ترویج بده، ولی الان اولویت برنامه من اینه که این داروها رو برای مردم تهیه کنم. نداریم ما الان. دولت بعدی هم وزیر همین حرف رو ما زد، اولویت ما، برنامه ما الان همینه، این داروها رو تهیه کنیم. نداریم ما، ملت گرفتارن، نمیتونن. واقعا هم همینه. اما چه بکنیم بابا؟ 1400 سال پیش پیامبر فرمود زمانی که میخواین همبستر بشین، بچه دار بشین، بدونین چه شبی همبستر میشین. اگر شب چهارشنبه بشه بچه تون منگول در میاد، سندروم آ میشه. اگر شب پنجشنبه بشه چی میشه؟ اگر شب جمعه بشه چی میشه؟ اگر عصر پنجشنبه بشه چی میشه؟ اگر ظهر چهارشنبه بشه چی میشه؟ اگه ظهر پنجشنبه بشه چی میشه؟ اگه عصر سه‌شنبه بشه چی میشه؟ همه اینا رو قدیم کتاب هلیت المتقین تو خونه ها بود، مردم مطالعه میکردن، عمل میکردن. الان ببینید هیچ کدوم بر خونه ها کتاب هلیت المتقین نیست. کنار وفات هلیت المتقین بود. الان چند درصد جوان هلیت المتقین رو دارن و میخونن؟ هیچ کدوم. لذا بلد نیستن چی بخورن چی نخورن قبل از بارداری. بعد آدم میخواد یه سفر مشهد بره و برگرده با ماشینتون، روز قبلش میرید ماشین رو چک میکنید، روغنش رو، آبش رو، تمام اموراتی که من بلد نیستم، تخصص ندارم، بالاخره به مکانیک مراجعه میکنید، اینا رو چک میکنید. شما یه سفر کوتاه میخواید برید، وقتی یه نسل میخواد ایجاد کنید، یه بچه میخواد ایجاد کنید، نباید قبلش پدر مادر پاکسازی کنن، چک بکنن، کنترل بکنن که نسلی که میخواد ایجاد بشه بیمار نباشه؟ من میبینم اغلب جوانها مبتلا به سودا هستن، اغلب جوانها مبتلا به صفرا هستن. صفرا بیچاره میکنه بشر رو. منشأ سرطان ها سودا و صفرا هست. کشور ما پارسال 90,000 سرطانی داشت، بالاترین آمار سرطان در دنیا کشور ماست. این افت بر ماست، دست های پشت پرده است. بابا نمیفهمی. مردم تغذیتون رو درست کنیم. الحمدلله به لطف رهبری، به لطف نظام اسلامی، طب سنتی پیشرفت کرده تا حدود زیادی. برید مراجعه کنید، اینترنت رو نگاه کنید، اطباء رو پیدا کنید. در خود اصفهان چندین نفر طبیب خوب دارید. اصفهان یکی از شهرهایی است که الحمدلله اطباء خوبی پرورش داد. خدا حفظ کنه آقای موسوی رو، اساتید خوبی اطباء خوبی پرورش داد. خودش استاد خوبیه، آقای کریمی هست، چندین نفر آدم خوب در اینجا هست. برید مراجعه کنید، پیدا کنید اطباء رو. اطباء رو، نه که اونی که یه دوره حجامت رفته برگشته بعدش میگه من طب سنتی ام. نه، وقتی میرید پیش طبیب اول بگو تو کجا درس خوندی. معذرت میخوام از شما سوال میکنم آقای دکتر، ولی بگو کجا درس خوندی، مدرکت چیه، کی تاییدت کرده تو طبیبی؟ فقط یه دور حجامت که نمیشه طبیب. خیلی اسمش خودشون گذاشتن طبیب طب سنتی. با کمال احترام سوال کنیم شما کجا درس خوندی، پیش کی درس خوندی، استادت کی بوده؟ اگه ملا هستی منو مداوا بکن. اگه خودت 4 تا کتاب خوندی نمیتونی این کارو بکنی. مزاجتون رو بشناسین مردم، دیشب عرض کردم. مزاجتون رو تحقیق کنید، بررسی کنید، برید پیش طبیب. اول مزاجتون رو بشناسید. مزاجتون رو که شناختید حالا میتونید بفهمید حالا ماس بر شما خوبه یا نه، دوغ بر شما خوبه یا نه، روغنتون چه روغنی. مثلا جواب داده روغن کنجد روغن خوبیه. بله روغن خوبیه، اما برای همه خوبه؟ از همینجا من میگم روغن کنجد برای شما بده، 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 برای ایشون خوبه. ها؟ روغن کنجد کسی گرم و خشکه براش خوب نیست، کسی که سرد و خشکه براش خوب نیست. اینا یک اطلاعات اولیه‌ای باید داشته باشی. نونتون همینجور، نونایی که تو نونوایا هست متاسفانه متاسفانه سه چهار تا عیب بد داره. یک، ور نمیاد، از این ور خمیر میکنن از اون ور میپزن. دو، بعضا جوش شیرین میزنن که زودتر ور بیاد. سه، ای از همه بدتر، سبوسشو گرفتن، خیلی کار بدی کردن، نمیدونم چه دستی پشت پرده است، سبوسشو گرفتن، نون بی سبوس سرطان روده میاره. با نظر طب شیمیایی داره اینا اداره میشه، نه با نظر طب سنتی. ما هم حرفمون به جایی نمیرسه، فایده نداره، چون وزارت بهداشت حاکمه اینجا. سه تا عیب بزرگ داره، ولی هست نونواییایی که آدمای خوبی ان، خودشون سبوس اضافه میکنن. حالا اگه سبوس گیرتون نیامد، خودتون سبوس رو تو جوشونده هاتون بریزید، تو دم کرده هاتون بریزید، چای میخورید قشنگ سبوس گندم بریزید داخلش، هفته دو بار سه بار کفایت میکنه. کسی که شکمش، این یه اصل در طب اسلامی، کسی که شکمش روزی سه بار غذا بخوره و روزی کمتر از دو بار کار کنه، این آدم بیماره. باید بدونه یکی از نشانه های سلامتی اینه که اگه سه بار غذا میخوری لاغر روزی دو بار شکمت کار کن، این نشانه سلامتی. کسی که سه بار غذا میخوره لاغر شکمش دو بار کار کن، کسی که روز در میان شکمش کار میکنه بیماره، حتما باید مراجعه کنه رژیم غذاییش درست کنه. کسی که دو روز در میان شکمش کار میکنه خیلی بیماره. بعضی مریضا هستن میگن هفته به هفته شکممون کار نمیکنه، خیلی خطرناکه، عامل سرطان، ایجاد سرطان میکنه، یهو سرما میکنه، متوجه نمیشه و دیگه نمیشه سرطان اگر جایی رسید جمعش کردی. حرفم تمام. امشبم یکی دیگه از اون مباحث مهم باز کردن عروق رو گفتم، دیشب آب کرفس رو گفتم، امشب صبر زرد رو گفتم، یکی دیگه هم بهتون میگم که این مبحث تمام بشه امشب، و اون اینه که شیر بز خیلی خوبه. شیر بز مثل اینی که قشنگ این قنات ها لای روبی میکنن، خیلی راحت، حتی کسانی که آمبولی گرفتن، آمبولی میدونید یک بیماری خطرناکیست که در طب شیمیایی اصلا قابل درمان نیست، یعنی یک جا در بدن لخته میشه خون و این اگر به قلب برسه بلا فاصله چی؟ مسدود میکنه و تمام تمام. خدا رحمت کنه این مرحوم حاج آقا رضا انصاری که صلوات خاصه امام رضا رو میخونه تو تلویزیون، ایشون مبتلا به همین آمبولی شد، با این که دوست ما بود، خیلی آدم خوبی بود، ولی همیشه با دوستان میگم ایشون مرگ فجعه داشت، مرگ ناگهانی داشت، مرگ عمر دائمیش این نبود. ای کاش با طب سنتی بیشتر آشنا بود که میدونست به چه راحتی درمان میشه، که اگه بود، که اگه آشنا بود الان تو بین ما بود، مردم میتونستن ازش استفاده کنن، صدای گرمش، نوای خالصش. ها؟ درمان آمبولی شیر بز، لخته شدن خون بلافاصله. 1400 سال پیش بوعلی گفته، پیامبرم فرمود شیر بز. بز گوشتش خوب نیست اما شیرش خوبه. گوشت بز گوشت خوبی نیست، گوشت بزغاله خوبه اما گوشت بز اصلا نخرید که بیماریزاست. گوشت بز مثل گوشت گوساله است، بدترین گوشت ها گوشت گوساله است. در کشور ما دو سه استان میتونن گوشت گوساله بخورن، یک بوشهره، یکی بندرعباسه، یکی خوزستانه. این سه تا استان میتونن گوشت گوساله بخورن، تمام استان ها گوشت گوساله براشون حرامه، حرام طبیه. برای اینکه گوشت گوساله سودازاست و سودا بیماری سرطان اولین نشانش و هزاران بیماری دیگه که خیلی مفصل. ابدا گوشت گوساله نخرید، گوشت گاو نخرید، منشأ بیماری هست. به جاش گوشت شتر بخرید، شتر مرغ بخرید، شتر گرم و خشک، شتر و شترمرغ گرم و تره، اما گوساله و گاو گرم و سرد و خشک، خیلی گوشت بدی. پیامبر 1400 سال پیش فرمود گوشت گوساله نخرید که بیماریزاست. امام رضا به صراحت می فرمایند گوشت گوساله و گاو نخرید که بیماریزاست، خیلی بده. اما استانهای مثل جنوب، بوشهر، بندرعباس، خوزستان، اینا مزاجشون گرم و تره. گرم و تر سرد و خشکی بخوره اشکالی نداره. برای همینم آمار بیماری های سرطانی در جنوب خیلی کمه، در استانهای خشک زیاده. استانهای خشک مثل استان کرمان، استان خراسان ما، استان شما، سیستان بلوچستان، اینا آماره خیلی بد سرطان دارن. برعکس اونا آماره بیماری قلبیشون زیاده در جنوب. چرا؟ چون اغلب بیش از 80-90 درصد مردمشون بیماران دموی هست، مزاج های دمن، یعنی گرم و ترن، خیلی مزاج خوبی. حتی کسی که سرطان داره اگر بره یک سال یک سال نیم در جنوب زندگی کنه، سرطانش خیلی خودش درمانه براش، 30-40% به درمانش کمک میکنه. اونایی که سرطان دارن بره یک سال در بوشهر زندگی کنه، 30-40% به درمانش کمک میکنه. چون هوا اول عامل ایجاد بیماری یا از بین برنده بیماری است. هوا. حضرت رضا علیه السلام 1233 سال پیش فرمودن، خیلی معرف مهمیه این، فرمود هوایی که زندگی میکنی این چه هواییه؟ هوای اصفهان چیه؟ سرد و خشک در زمستان و در تابستان گرم و خشک. اغلب این مردم خشکن. مشهد ما هم همینطوره، خراسان ما هم همینطوره، خشک. این مزاج، مزاج خشک اخلاق خشک میکنه، روده رو خشک میکنه، ها، ارتباطات رو خشک میکنه، رابطه بین زن و شوهر رو خشک میکنه، اخلاق بین اطرافیان رو خشک میکنه. مزاج خشک بیماری های خشکی میاره. سرطان بیماری خشکیه. عروق رو خشک میکنه. مزاج خشک، هوای خشک مزاج خشک میاره، مزاج خشک این هم بیماری میاره. وقت من تمام، امشب دلم میخواست معارفی رو از سر سفره اهل بیت براتون بگم که فرصت تمام شد و دوست عزیزمون تشریف آوردن و وقت ایشان رو نگیرم. خدا به عزت و آبروی امیر المؤمنین، به عزت و آبروی ما مشتبه در این شب عزیز، به عزت و آبروی زهرای مرضیه، ما رو جزو سربازان امام زمان، از کسانی که منتظرین وجود مبارک امام زمان هستن قرارمون بدهد شد. اون لحظه ای که امام مجتبی علیه السلام دست مادرشون رو گرفته بودن، وقتی می بردن به طرف مسجد، دست امام مجتبی تو دست حضرت زهرا بود، بچه 3 ساله 4 ساله. ولی تو راه برگشت اون اتفاق که افتاد خیلی اتفاق بد و بد و بدی بود. اون اتفاق بد که افتاد که گفتنش خیلی سخته، دست حضرت زهرا تو دست امام مجتبی بود. استحسان دیگه، این استحسانه، بگنه من جایی ندیدم که فرموده باشد حضرت زهرا سنان اون ضربه سهمگین و بد بود که قبار چشمان بیبی رو گرفته بود. حضرت نمیتونستن راه خانه رو گم میکنن که ما مجتبی میفرمایند ما در راه خانه از این بره نه از اون طرف. خیلی سنگینه بر امیرالمومنین. حضرت میفرماید مادر جان، حسن جان، یه وقت رسیدیم فقط به بابات علی نگو چه اتفاقی افتاد. بابات علی نفهمه که ناموسش تو کوچه ها بی حرمتی شد. علی دق میکنه به فهم صورت نازنین فاطمه. برای همینم خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها میگه که من هر موقع امیرالمومنین در میزدن من میخواستم برم در وا کنم، حضرت فرمود خودم در وا میکنم. نفهم علی که من افتادم حالم بده. جواد آقا سید جواد پسر آیت الله گلپایگانی تعریف میکرد برای ما، میگفت روزه خانی که آمد روزه خون تو رو منزل ما، هر پنجشنبه آقا روزه داشت، روزه خانی آمد روزه خون، مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید پیرمرد 85 ساله اون موقع، میگفت چنان گریه میکرد چنان گریه میکرد، یک هفته درس تعطیل شد، آقا تو اتاقش رفته بود نه غذا میخورد آنچنان، نه آبی نه چیزی، بیرون نیامد، فقط برای واجبات هی گریه هی گریه هی هر چی گفتیم آقا چی شده گریه این قمه میکنی، نگفت. روز قبل از این که بخواد دوباره پنجشنبه روزه بگیریم گفتم آقا نمیخواد بفرمایید چی شده این همه گریه؟ آقا فرمود برو از روزخان بپرس هفته پیش چی گفت که دل منو پاره کرد، آتش زد به دل من. رفتم به روزه خون گفتم چی گفتی روزه قبل هفته قبلی چی بوده که آقا این همه گریه میکنه؟ میگه خودش هم شروع کرد گریه کردن، میگه من یک کلمه گفتم دیدم حالا آقات بد شد. مرجع تقلید پیرمرد، گفتم چی گفتی مگه؟ گفتم برید از امیر از حضرت زهرا سوال کنید، هر جوانی خودشو برای همسرش آذین میکنه، اما برید سوال کنید چی شد کمی حضرت زهرا دو ماه صورت خودشونو تو منزل با پوشیه پوشونده بودن از امیرالمومنین، چه اتفاقی افتاد که زهرای مرضیه دو ماه خودشو نشان علی نداد؟ چه اتفاقی افتاد که علی هم هیچ وقت نتونست بپرسه زهرا جان چی شده که صورت تو از من پنهان میکنی؟ او هم میدانه که اگه بپرسه فاطمه قصه میخوره. مردم انتقام اینا رو ما هنوز نگرفتیم. تو بدترین و سختترین لحظاتتون دعا کنید هر چه زودتر امام زمان تشریف بیارن، انتقام کوچه های مدینه رو بگیریم انشاءالله. به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی صدیقه طاهره. اللهم عجل ولیک الفرج. و السلام علیکم و رحمت الله.